خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مرحله بازگشت. به عنوان عرض کردم یکی از پایه‌ای ترین روش‌ها برای طراحی الگوریتم و تحلیل الگوریتم ها، گفتیم زمانی بازگشت استفاده میشه که یک مسئله‌ای رو باش برخورد میکنیم که اصلا تعریفش بازگشتیه، یا مسئله میخواد یک ساختاری رو استفاده کنه که اون ساختار اصلا به صورت بازگشتی تعریف میشه. اونجا تقریبا میشه گفت که بازگشت بهترین راه حل برای حل مسئله و طراحی الگوریتمی مربوط است. مثال اولی که زدیم همین پلکان بود. گفتیم وقتی میخوایم از یه پلکان بالا بریم، الگوریتم بالا رفتن از پلکان به صورت ذاتی بازگشتی تعریف میشه. یعنی اصلا میگیم که ما اگر فرض رو بریم بذاریم تو حالت پایه، بلدیم از یه دونه پله چجوری میشه رفت بالا. بالا رفتن از یه پلکانی که n تا پله داره میشه بالا رفتن از یک پله به اضافه بالا رفتن از یه پلکان دیگه که البته پلکان دیگه کوچکتر شده، n منها یکی پله داره. خب حالا اگه توی کانتکست ریاضیات و کامپیوتر یه مقدار مثلا رو کاربردی تر ببینیم، مثلا ساختاری مثل لیست هم توی مباحث کامپیوتری این هم ذاتاً به صورت بازگشتی تعریف میشه. مثلا میگیم لیست چیه؟ لیست یک عنصر تکی یه دونه لیسته. پس هر وقت یک تک عنصر داشتیم توی حالت پایه بازگشت اون یه دونه لیست در نظر میگیریم. حالا اگر لیست به صورت بازگشتی بخواد تعریف بشه، میگیم که یک لیست یه دونه عنصره که به دنبال اون دوباره یه دونه لیست میاد. خب این شکل هم ملاحظه میکنید، یه لیستی که اسمش آ هست یه دونه عنصر داره، ادامهش دوباره یه دونه لیسته. اگر یه مسئله الگوی بازگشتی داشته باشه، راه حل روشو میتونیم در قالب یک تابع بازگشتی پیاده سازی بکنیم. چجوری؟ به این ترتیب یه تابعی مینویسیم که اون تابع تو بدنه خودش دوباره خودش رو فراخوانی میکنه. مثلا فرض کنید من یه برنامه‌ای میخوام بنویسم که مجموع اعداد یک تا n رو محاسبه کنه. خب یک تا n یعنی یک به اضافه دو به اضافه سه تا نهایتاً n. حالا شما فرض رو بر این بذارید که عدد حاصل از مجموع یک تا n رو من اسمش رو بذارم s n. دقیقا همین الگو رو اگر استفاده کنم، مجموع اعداد از یک تا n منهای یک میشه s n منهای یک. حالا رابطه بازگشتی که بر اساس اون برنامه رو میشه نوشت، باید مشخص کنه چه ارتباطی بین s n و s n منهای یک وجود داره. خب s n میشه s n منهای یک به اضافه n، یعنی اون عدد آخریه. این برای حالتی که n بزرگتر از یک باشه. یه شرط اولی هم احتیاج داره، ما زمانی که فقط یه دونه عدد داریم، یعنی n مون مساوی 1 هست، s 1 مساوی 1 هست. خب الان شما در واقع دارای یک فرمول بازگشتی هستید، یک تابع بازگشتی دارید که اعداد 1 تا n رو مجموعه شما محاسبه می‌کنه. حالا همین رو توی زبانی مثلا مثل زبان جاوا یا زبان سی پلاس پلاس میشه در قالب یه دونه تابع پیاده سازیش کرد. خب یه تابعی می‌نویسیم، خروجی مجموعه اعداد در واقع جنسش اینتیجر میشه. با فرض اینکه خروجی‌ها در واقع اینتیجر هستن، خروجی فقط یه دونه n هست، اون عدد آخر رو میشه پس می‌کنه. خب توی نوشتن توابع بازگشتی و پیاده سازی ما معمولا اول شرط اولیه رو باید چک کنیم. اول میگیم اگر n مساوی 1 هست، یعنی شرط اولیه، مقدار 1 رو باید برگردونیم به حاصل جمع. در غیر این صورت همین تابع سام که اینجا نوشته شده منطقه با آرگومان n منهای 1 فراخوانی میشه، بعد حاصلش با یه دونه n جمع میشه. یعنی دقیقا همون چیزی که شما تو ریاضی نوشتید تو برنامه همین فرم پیاده سازی میشه. فقط یه نکته داره، شرط اولیه باید اول چک بشه و بعد بریم سراغ بازگشت. خب این چجوری اجرا میشه؟ روند اجراش مثلا برای n مساوی 4 میخوام مجموع 1 تا 4 رو حساب کنم. خب سام 4 میاد چک میکنه، میگه 4 مساوی 1 خب نیست، پس این دستور رو رد میکنه، ریترن میکنه سام n منهای 1 به اضافه n رو، پس سام 3 فراخوانی میشه. بعد سام 3 3 مساوی 1 نیست، دوباره این دستور سام n منهای 1 یعنی سام 2 فراخوانی میشه. 2 هم که مساوی 1 نیست، مجدد n منهای 1 یعنی سام یک فراخوانی میشه. حالا که در واقع ورودیمون یک شد، این شرط if درست در میاد. if n مساوی 1 return 1. خب سام 1 1 رو برمیگردونه، برمیگردونه به کجا؟ مرحله قبلی. مرحله قبلی این حاصل 1 رو میگیره با n جمع میزنه. n اینجا مساوی 2 بود، میشه 1 به اضافه 2 مساوی 3. حاصل سام 2 مشخص شد. حالا حاصل رو برمیگردونه برای محاسبه سام 3. سام 3 میشد در واقع حاصل سام 2 به اضافه 3 که 6 رو برمیگردونه، اینم 6 رو در واقع میگیره با n جمع میزنه که n مساوی 4، اینجا حاصل مساوی با 10 میشه. خب اینم بلد بودید، یعنی از قبل قطعا برنامه بازگشتی زیادی نوشتید و روش کار رو هم بلدید. فقط باز تأکید میکنیم برای اینکه دچار حلقه نامتناهی نشیم، همیشه شرط اولیه رو قبل از فراخوانی بازگشتی بررسی میکنیم. این که میگیم البته ممکن استثنایی داشته باشه، بلکه بسته به سبک برنامه‌نویسی یا اون برنامه خاصی که مورد نیاز هست، ممکنه این که قاعده که میگم همیشه درست نباشه، ولی عمدتا اینجوریه که برای اینکه ما تو حلقه بی‌نهایت گیر نیفتیم، حتما شرط اولیه رو قبل از بازگشت بررسی میکنیم. مثلا نگاه کنید، من توی برنامه‌ای برای محاسبه همون مجموعه یک تا n اومدم شرط اولیه رو بعد از بازگشت بررسی کردم، ببینید چه مشکلی پیش میاد. خب اینجا میخوام مجموعه اعداد یک تا n رو حساب کنم، همون int سام int n. یه int s تعریف میکنم اونه حاصل جمع، s رو میذارم سام n من های 1 به اضافه n، بعد میگم که اگر n مساوی 1 هست s رو مساوی 1 بذار، آخر سر ریترن کن s رو. خب این سام 3 میاد سام 2 رو فراخوانی میکنه، سام 2 اینجا فراخوانی میشه، هنوز شما به این دستور نرسیدید. سام 2 میاد سام 1 رو فراخوانی میکنه، باز هنوز به این دستور نرسیدم. سام 1 هم سام 0 رو فراخوانی میکنه، سام 0 میاد سام منهای 1 رو فراخوانی میکنه، یعنی شما هیچ وقت به این دستور مربوط به شرط اولیه نمیرسید. همینطور توی حلقه بی‌نهایت این توابع یکی یکی همدیگه رو فراخوانی میکنن، توی دور میفته و هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. اصلا اینکه میگیم شرط اولیه رو باید قبل از بازگشت حتما بررسی بکنیم، علت این چنین میداره. فرمت کلیه یک تابع بازگشتی توی سی پلاس پلاس به این فرمه. تابع بازگشتی وقتی نوشته میشه یک آوت تایپ داره، نوع خروجی، اسم تابعی که اینجا F و ورودی از نوع این تایپ، اسم ورودی هم این. اول شرط اولیه رو چک میکنیم، اون بیس کیس رو میگیم اگر سام ایزلی سولف کاندیشن، اگر یه شرطی هست که مسئله تو اون حالت خیلی ساده حل میشه، اینجا دستورات مربوط به سولوشن رو مینویسیم، یعنی سولوشن استیتمنت. در غیر این صورت ریکرسیو فانکشن کار دو قسمت else که اون فراخوانی بازگشتی باید انجام بشه. خب این مثال رو نگاه کنید، بگید این برنامه چه کاری انجام میده. یه برنامه‌ای داریم خروجیش ویده، یعنی عدد بر نمیگردونه، فقط یک پروسیجر اجرا میشه به اسم f، ورودیش اینتیجر n هست. خب چند تا خط اول که در واقع کامنته از اینجا، اگر n کوچیکتر یا مساوی 0 بود، در واقع این بیس کیسه، هیچ کاری انجام نمیدیم، عملا تابع برمیگرد. اما اگر n کوچیک‌تر یا مساوی 0 نبود، یعنی قسمت else، سی اوت می‌کنیم یه دونه ستاره رو و بعد یه دونه اسپیس رو، یه ستاره و یه اسپیس چاپ میشه و بعد f n من های 1 فراخوانی میشه. خب این برنامه چه کاری انجام میده؟ مثلا n رو بذارم 4، چی چاپ میشه؟ 4 تا ستاره، بینش هم اسپیس قرار گرفته دیگه. خب ببینید در واقع اینجوریه، n رو مساوی 4 بذارید، قسمت else اجرا میشه دیگه، یه دونه ستاره و یه دونه اسپیس چاپ میشه، بعد میشه f n من های 1، یعنی f 3 فراخوانی میشه. دوباره یه دونه ستاره یه دونه اسپیس میشه f 2، f 2 فراخوانی میشه، یه دونه ستاره یه دونه اسپیس. حالا نهایتاً وقتی که n مساوی 0 شد، شما دیگه چیزی چاپ نمیکنید، میای بیرون. تا اینجا دقیقاً 4 تا ستاره و 4 تا اسپیس چاپ شده. پس تابع f با ورودی n، n تا ستاره و n تا اسپیس رو یکی در میون چاپ میکنه. خب حالا فرض کنید ما یه برنامه میخوایم بنویسیم که یه همچین مثلثی رو برامون چاپ کنه، یعنی خط اول یه دونه ستاره باشه، خط دوم دو تا ستاره، خط سوم سه تا ستاره، خط چهارم چهار تا ستاره، همینطور تا آخر. مثلا اگر این رو مساوی 7 قرار داده باشن، از تعداد یه دونه ستاره تا 7 تا ستاره به ترتیب سطرها چاپ شدن. خب پیشنهادتون برای نوشتن این برنامه چیه؟ حالا غیر بازگشتی رو اول بگیم. فرضاً بکنید که این تابع F رو دارید، تابعی که میتونه براتون N تا ستاره چاپ کنه رو دارید، چیکار میکنید؟ حلقه 4 چطوری؟
یه
فور میزنم،
یه
تا این برد هر دفعه فراخفه اینو افه رو فراخفه بس یه فور میخوان فور آی مساوی یک تا این هر دفعه افه آی فراخانی میشه، آخرش ها یه انداف لاین میذاریم که بره خط بعد. بس افه یک، افه دو، افه سه، افه چار تا آخر. حالا فرض کنید که نمیخوام از حلقه فور استفاده کنم، کل اینو میخوام به صورت بازگشتی بنویسم. همچنان هم اجازه استفاده از اون تابع F رو داره، چون خود F هم بازگشتی نوشته شده، مشکلی نیست، من میتونید استفاده کنید. ولی کلا میخوام این ساختار رو بازگشتی بنویسم. به هر وقت همچین سوالی مطرح میشه، شما قبل از هر کاری اول ساختار ریاضیشو باید دقیقاً در بیارید. بعد ساختار ریاضی که در اومد، کد کردنش خیلی کار پیچیده نیست، اصلا سرراسته. خب اینجا شما میتونید این مثلثی که به اصطلاح دارای این سطح این ستون هست و هر سطحش این تا ستاره دارن، خود این رو به صورت یه ساختار بازگشتی ببینید. خب من میگم یه تابع جی می نویسم، وید جی اینت این، با فرض اینکه این هم همیشه مثبت. خب میگم اگر این مساوی یه که فقط یه دونه ستاره چاپ کن، در غیر این صورت تابع جی ان ام ان های کو فراخوانی کن و بعد تابع اف ان رو. خب جی ان ام ان های 1 در واقع حالا میشه جی 6، از جی 7 اگه شروع کنین، جی 6، جی 5، جی 4، جی 3، همینجوری تا آخر. هر دفعه هم یه دونه افی که اینجا فراخوانی میکنین، کارش اینه که به صدا اون ان تا ستاره رو براتون چاپ بکنه. خب اما از این قسمت برنامه‌نویسیش خارج بشیم، ما بیشتر اینجا دنبال طراحی الگوریتم‌های بازگشتی هستیم و بعداً تحلیل الگوریتم‌های بازگشتی. این دو مورد برامون مهمه. اشاره کردم از بازگشت برای تعاریف مفاهیمی استفاده می‌کنیم که بر اساس خودشون تعریف میشن. هر چیزی بر اساس خودش بخواد تعریف بشه، سازوکار تعریفش رو ریاضیات مکانیزم ریکارنس یا همون اصطلاحاً بازگشته. مثلا ما عبارت ریاضی رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیم یک عبارت ریاضی یه حالت اولیه داره، شرط اولیش اینه که آ به عنوان یک متغیر یا یک نماد خودش عبارت ریاضیه. حالا اگر ای و اف عبارت ریاضی باشن، ای به اضافه اف هم باز میشه عبارت ریاضی. حالا شما به جای به اضافه میتونید ضرب بذارید، تقسیم بذارید، منها بذارید، موارد مختلف. یعنی خود ساختار عبارت ریاضی شکل بازگشتی داره. یا مثلا لیست رو تعریف کردیم، گفتیم یه دونه تک عنصر یه لیسته. حالا میتونیم کلیت لیست رو اینجوری ببینیم که یه دونه عنصر اگر ادامش یه دونه لیست دیگه بیاد، باز میشه یه دونه لیست. هر وقت تعریف بازگشتی داشتیم، حل مسئله برای یک ساختار بازگشتی به کمک یک الگوریتم بازگشتی میتونه انجام بشه. الگوریتم بازگشتی دقیقاً همون الگوریتمیه که در بدنه خودش میتونه خودشو فراخوانی بکنه. البته بازگشت دو حالت داره، یا یک تابعی مستقیماً خودش رو فراخوانی میکنه، بهش میگیم بازگشتی مستقیم یا دایرکت ریکرسیو. بعضی وقتا بازگشتی غیر مستقیمه، یعنی مثلا الگوریتم آ میاد الگوریتم بی رو فراخوانی میکنه، بعدش الگوریتم بی الگوریتم آ رو فراخوانی میکنه. مثلا تو این حالت میگیم که الگوریتم آ با یک واسطه خودش رو فراخوانی کرده. اینجا میشه الگوریتم ما اصطلاحاً ایندایرکتیو یا ایندایرکت ریکرسیو. خب این در حقیقت هر وقت الگوریتم بازگشتی داریم، یک روشی رو داریم ارائه میدیم برای محاسبه یک تابع بازگشتی. پس تابع بازگشتی اون عنصر اصلیه که تو ریاضی تعریف میشه، الگوریتم بازگشتی یه روالی برای محاسبه اون تابع بازگشتی. تابع وقتی پیاده سازی میشه، مطابق مثالایی که براتون زدم، برای انجام عملیات خودش خودشو فراخوانی میکنه، برای خاتمه فرآیند بازگشت باید شرط اولیه لحاظ بشه. خب مثلا تابعی که محاسبه مجموع یک آرایه ان عضوی رو انجام میده، خب اینو مثال زدیم، گفتیم کل آرایه رو اگر بگیرید آرایه آب و ان تا عنصر مجموع از یک تا ان میشه اس ان. حالا از یک تا ان منهای یک رو میگیریم اس ان منهای یک، اس ان میشه اس ان منهای یک به اضافه آی ان، این برای زمانی که ان بزرگتر از یک باشه. اگر ان مساوی یک باشه یعنی آرایه ما فقط یه عضو داره، همون مقدار آی ان میشه مقدار حاصل جمع. خب اینو به صورت یک تابع به اصطلاح الگوریتم بازگشتی می‌نویسم با همون شبکه کدی که ساختارش رو قرارداد کردیم. اسم الگوریتم گذاشتم ریکرسیو سام، یعنی محاسبه مجموع به صورت بازگشتی. دو تا ورودی می‌گیره، یکی خود آرایه n، یکی هم تعداد عناصر آرایه که n هست. حالا میگه اگر n مساوی 1 همون شرط اولیه، ریترن کن آی n رو در واقع به صورت ریترن کن همین تابع، یعنی ریکرسیو سام با همون آرایه a ولی تا عنصر n منهای 1ش، حدش گذاشتیم n منهای 1، این که محاسبه شد یه آی ان هم باش جمع بزن به اضافه یه آی ان. خب حالا مسئله ما اینه که چطور میشه یک الگوریتم بازگشتی رو از نظر زمان اجرا تحلیل کرد. خب ما تا الان اینو بلد بودیم که وقتی برنامه‌مون دارای ساختارهای مشخصه و اصطلاحاً الگوریتم رو به صورت ساختیافته نوشتیم، تک تک ساختارها چطور باید زمان اجراشون محاسبه بشه؟ مثالاشو انجام در واقع بررسی کردیم و انجام دادیم. اما حالتی که فراخوانی بازگشتی داخل یک الگوریتم وجود داره، این خودش سری مسائل خاص به وجود میاره که بعد اینا رو اینجا بررسی کنیم. من رو همین مثال ساده میخوام زمان اجرا رو محاسبه کنم. ببینید ساختار بازگشتی توی اجرای برنامه روی زمان اجرا هم دقیقاً به همون شکل اثر میذاره، یعنی زمان اجرای شما باز به صورت بازگشتی محاسبه میشه. اگر کل این تابع که آرگومان اندازش همون n هست رو در نظر بگیرید و زمان اجراش رو بگیرید t n، داخل این تابع یه جایی دقیقاً خود همین رو فراخوانی کردی، منتها نه دیگه با اندازه n، با اندازه n منهای. نه اگر کل زمان اجرای این رو بگیرید t n، زمان اجرای این یه تیکه میشه تی ان منهای یک. پس شما یه نسانی از برنامه رو که دقیقا فراخوانی بازگشتی داشتید، زمان اجراش رو میتونید با یه تابع بازگشتی بیان بکنید. خب حالا من میخوام این زمان رو محاسبه کنم، زمان اجرای این الگوریتم. پارامتر هم مشخصا ان هست، با تغییر ان زمان اجرا تغییر پیدا میکنه. دو حالت هم بیشتر نداریم، زمانی که n مساوی 1 این شرط چک میشه و بعد ریترن میشه آی n، کلا یه زمان ثابت مصرف میشه دیگه، یه بررسی شرط و برگردوندن آی n c1 به اضافه c2، کلا یه زمان ثابت c داره. پس اگر n مساوی 1 باشه t n میشه C1 به اضافه C2 که کلن این رو اسمشو میذاریم C. پس در واقع شرط اولیه مشخص شد، T1 مساوی C. اما اگر Nتون یه عدد بزرگتر از 1 باشه، این شرط رو اینجا چک میکنیم ولی دیگه این قسمت ریترن اجرا نمیشه، میای سراغ این قسمت. پس اینجا تی ان یه بررسی شرط داره، همون زمان سی یک، بعد تو این قسمت که ریتر یه زمان خود ریترن داره، عمل ریترن یه زمان ثابتی میگیره، یه فراخوانی بازگشتی داره، زمانش هست تی ان منهای یک و یه عمل جمع. حالا اگر ریترن رو دقیقا مثل اینجا زمانش رو بگیرم سی دو، زمان ریترن رو بگیرم سی دو دیگه، خود ریترن زمان سی دو باشه، زمان جمع رو هم بگیرم سی سه، پس در واقع این سی یک شد زمان بررسی شرط ایف. سی دو چی بود؟ برای ریترن یه زمان ثابت هم برای چی دارم؟ عمل جمع. این زمانه جمع میشه با یه دونه تی ان منهای یک، زمان اون ریکرسیو سام هست برای پارامتر ان منهای یک. خب حالا کنیم محاسبه، کلیت این سه تا مقدار ثابت رو من با یه عدد جدید مثلا آلفا مشخص میکنم، از معادله شما به این شکل ساده میشه. تی ان میشه تی ان من های یک به اضافه آلفا. خب شما الان میرسید به یه معادله بازگشتی، یعنی اگر تی ان رو بخواید حساب کنید این معادله بازگشتی باید حل بشه. ضمن اینکه میدونید مقدار تی یک چنده برابر سی ان، شرط پایش رو هم میدونید. فعلا نمیخوام روش اصلی حل این جور معادلات رو درگیرش بشم، هرچند چند لحظه بعد واردش میشیم، ولی اگه بخوایم اینو حل کنیم یکی از ساده ترین روش روش جایگذاریه. یعنی شما میتونید اینجوری کار رو ببرید جلو، بگید که خب من دارم تی یک مساوی سی، تی دو چی میشه؟ تی دو میشه تی یک به اضافه آلفا. خب تی یک هم از بالا دارم میشه سی به اضافه آلفا. بعد تی سه رو محاسبه کنیم، تی سه میشه تی دو به اضافه آلفا. خب تی دو که هست سی به اضافه آلفا، یا آلفا هم باش جمع میشه، میشه سی به اضافه دو آلفا. بعد تی چهار رو حساب کنیم، میشه تی سه به اضافه آلفا. خب تی سه رو دارم سی به اضافه دو آلفا، یا آلفا باش جمع میکنم، میشه سی به اضافه سه آلفا. خب الگوش دیگه براتون در میاد، یعنی کلا تی ان چی میشه؟ سی به اضافه الیمنت های یک ضرب در آلفا. خب میشه جواب راحت زمان اجرا بر حسب n زمان خطیه. این c و آلفا یه مقدار ثابتی هستن. زمان اجرا میشه c به اضافه n من های یک ضرب در آلفا. قبل از اینکه مثال‌های بیشتری حل کنیم با چند تا ابزار آشنا میشیم که توی تحلیل الگوریتمی بازگشتی خیلی به دردمون میخورن. مفهومی داریم به اسم درخت فراخوانی. هر وقت در واقع شما یه تابع یا الگوریتمی داشته باشید که داخلش یک سری تابع یا الگوریتم دیگر رو فراخوانی کرده، برای اینکه دقیقاً ببینید روند این فراخوانی‌ها چجوریه یه ابزاری رو میتونید به کار ببرید به اسم درخت فراخوانی. فرمت کلیش به این شکله. اگر شما توی محاسبه تابع fn کات و تابع دیگر رو با پارامترهای متفاوت مثلا f1 n1 f2 n2 تا f1 nk رو فراخوانی کنید، این رو میشه در قالب همچین نموداری نمایشش داد. یعنی فرض کنید فرمول اینه، fn هست یه تابعی از f1 n1 f2 n2 تا f1 nk، یه درخت رسم میکنید، ریشه‌شو می‌ذاریم اون تابعی می‌خواد محاسبه بشه، فرزندانمون ریشه به ترتیب توابعی که برای محاسبه اون تابع فراخوانی میشن. معمولاً ترتیبشون رو به سمت چپ به راسته، مثلا اول f1 فراخوانی میشه، بعد f2 تا نهایتاً برسه به f. این فرمت کلی ساختاریه که بهش میگیم درخت فراخوانی. خود همین ساختار هم بازگشتیه. مثلا اگر خود f1 هم برای محاسبه توابع دیگه رو فراخوانی کنه، اینجا به عنوان فرزندانش اونها رو می‌نویسیم. خوبه که شما موقع تحلیل هر وقت خواستید یه الگوریتمی رو بررسی کنید اول درخت فراخوانیش رو بکشید. مثلا من میام اینجا نگاه میکنم میگم این ریکرسیو سام، خلاصه اینجوری بنویسمش، میگم ریکرسیو سام برای محاسبش چی رو فراخوانی کرده؟ ریکرسیو سام انمنهایی. این نمودارش به این شکل در میاد. خب کلن اگر تابع F با آلگومان N برای محاسبش فقط نیاز به F نمنهای یک داشته باشه، همیشه نمودارش اینجوریه، درخت فراخوانیش همچین قالبی داره. F N برای محاسبه F نمنهای یک رو حالا فرض کنید که F N برای محاسبه هم F N منهای یک رو نیاز داره هم F N منهای دو، درختش فرم دودویی پیدا میکنه. پس F N F N منهای یک رو میخواد و F N منهای دو. مثلا تابع فیبوناچی رابطش چیه؟ F N مساوی با N منهای F N منهای یک به اضافه F N منهای دو. شرط اولیش هم F S مساویه F0 مساوی 0، F1 هم مساوی 1. تابع فیبوناچی تو این ساختار قرار میگیره.
حالا مثلا یه نمونه بازگشتی غیر مستقیم اگر داشته باشه اونم میشه دو قالب همین نمودار نمایشش داد. مثلا فرض کنید FN برای محاسبه GNMN ها یک رو نیاز داره، GN برای محاسبه FN رو احتیاج داره. یعنی اینجوری نوشتم، گفتم خود FN یه تابعی از GNMN هایی که GN هم یه تابعی از FN هست.
خب میشه FN فراخوانی میکنه GNMN هایی رو، GNMN هایی چی رو فراخوانی میکنه؟ FNMN هایی. ببینید GN تابع FN هست. حتی اگر شما ورودی FN بخواد GNMN رو حساب کنید تابع میشه از FN منهایی. به وقتی نمودار دقت کنید وقتی می‌نویسی درست باشه.
اینجا یه نمونه بازگشتی غیر مستقیمه. FN FN منهای یک رو با یه واسطه فراخوانی کرد. خب حالا یه مثال اینو خودمون می‌خوایم بنویسیم.
یه الگوریتم بازگشتی برای محاسبه توان x به توان n، یعنی عدد x رو بهمون دادن، n هم داده شده، می‌خوایم زمان در واقع الگوریتم بازگشتی داشته باشیم که این x به توان n محاسبه کنه و بعد زمان اجراش رو هم به دست پس تابعی که ما دنبالش هستیم تابعیه که x به توان n رو محاسبه میکنه. حالا اینجا x برامون یه عدد ثابته، ما هر عدد xی در نظر بگیریم توان nش برامون مطرح هست، یعنی اون متغیر اصلی الگوریتم میشه n. خب هر وقت خواستید الگوریتم بازگشتی بنویسید اولین مرحله پیدا کردن اون رابطه بازگشتی است. یعنی اول تو ریاضیاتش باید یه ساختار بازگشتی براش به دست بیارید. خب ساختار بازگشتی که باش میشه توان رو محاسبه کرد و همه تون بلدید چجوری میشه؟ دقیقا، یعنی من میتونم x n اونجوری بنویسم دیگه، بگم x ضرب در x به توان n منهای یه شرط اولیه هم داره. شرط اولیش چیه؟ x به توان 0 مساوی 1. خب پس من میتونم اینجوری بگم که این در قالب اون تابع بازگشتی f اگر نوشته بشه
fn مساوی هست با x ضرب در fn منهای 1 و f0 هم مساوی 1. این تابع f رو شما با این فرمول پیاده سازی کنی، چیزی که براتون به دست میده حتما x به توان n خواهد بود. خب میام اینجوری بنویسمش، یه دونه الگوریتم در واقع براش در نظر میگیرم. fn اول شرط رو چک میکنیم، اگر n مساوی صفره در این صورت ریترن میکنیم، یک رو در غیر این صورت ریترن میکنیم، x ضرب در FNN. خب این یه روش نوشتن این تاب است، ولی تنها رابطه بازگشتی که میتونه FN به محاسبه کنه این رابطه بازگشتی نیست، ممکنه بشه از ایده های دیگه هم استفاده کرد. مثلا یه ایده دیگه اینه که شما این توان N رو نصفش بکنید، به جای اینکه مثل این به اصطلاح یک واحد یه واحد ازش باید کم کنید، n رو نصف کنید بشه دوتا n دوم، x به توان n دوم محاسبه کنید و در واقع از اون کمک بگیرید برای محاسبه x به توان. خب پس یه بار دیگه اینو می‌نویسیم با یه سبک دیگه. این بار میگم x به توان n مساوی هست با x به توان n دوم ضرب در x به توان n دوم. این برای زمانیه که n زوج باشه، اما اگر n فرد باشه در واقع شما n دومی که دارید جزء صحیحش رو باید حساب کنید. مثلا اگه 5 باشه، 5 تقسیم بر 2 جزء صحیحش میشه 2. x به توان جزء صحیح n دوم ضرب در جزء صحیح n دوم، در یه x هم باید ضربش کنیم برای n فرد. خب حالا فقط برای اینکه این ساختارش یکسان در بیاد، زمانی که n زوج باشه در واقع کف n دوم و n دوم با هم دیگه چی هم؟ مساوی هم. من برای که ساختارش دقیقا مثل پایینی بشه این رو هم با کف این دوم نمایش میدم. از طرفی میدونید که برای عدسی این هم همیشه در واقع x به توان این با x به توان کف این مساویه. یعنی این دفعه من تابعه fn رو x به توان کف n در نظر میگیرم که با x به توان n کاملا مساویه. حالا اگر این کار رو بکنم رابطه بازگشتی این بار یه فرم دیگه ای پیدا میکنه. این بار fn میشه fn دوم ضرب در fn دوم، اینجا برای n زوج و برای n فرد میشه fn دوم ضرب در fn دوم ضرب در یه دونه x برای n فرد. شرط اولی هم سر جاش، یعنی هر وقت n مساوی صفر شد fn مساوی f0 مساوی 1 میشه. خب حالا تابعی که برای اساس نوشته میشه خب یه ذره متفاوته. باز شرط اولیه رو چک میکنیم، میگیم اگر fn اگر n مساوی 0 بود در این صورت ریترن کن 1 رو
else if اگر n زوجه، خب زوج بودن n رو میشه با عملگر مود چک کرد دیگه. اگر n مود 2 مساوی صفره در این صورت، حالا کامنتش اینه که اینجا منظور همون n زوج هست. همین تابع f رو باید فراخوانی کنیم، ریترن میکنم همین f با این دوم ضرب بشه در اف این دوم، و اگر این حالت هم برقرار نبود دیگه قطعا این فرده. ریچر میکنیم اف این دوم ضرب در اف این دوم ضرب در ایکس. خب حالا سوال من اینه که به نظرتون کدوم الگوریتم بهتره، سمت راستی یا سمت چپی؟ هر دوشون دارن یه مقدار محاسبه میکنن، هر دو میرسن به x به توان n. بهتر بودن هم منظورم اینجا اینه که کدوم الگوریتم سرعت بیشتری داره، زمان اجراش کمتره. نظرتون راستی هست یا چپیه؟ حالا یه راهش اینه که ما اول محاسبه رو انجام بدیم بعد از روی محاسبه ریاضی دقیق صحبت کنیم دیگه. خب اول بیایید تو این الگوریتم زمان اجرا محاسبه کنید. اگر n من مساوی 0 باشه زمان اجرا چقدره؟ یه مقدار ثابته، یعنی اینجا شرط چک میشه ریترن میشه، کلا میشه مثلا 3. اما برای n های بزرگتر از قسمت الس اجرا میشه، یه زمان ثابت دارید برای ریترن، یه زمان ثابت هم برای ضرب که کدشو میذارم C2 به اضافه یه زمان اجرای FN منهای 1. چقدر زمان اجراش؟ وقتی خود FN TN هست FN منهای 1 میشه TN منهای 1. که با این شرایط اگر این معادله حل بشه در واقع تیه صرف میشه C1، تیه یک میشه C1 به اضافه C2، تیه N میشه C1 به اضافه این که صفره میشه C1، این که یک باشه میشه C1 به اضافه C2، اینو دو بذارید C1 به اضافه 2 C2 اینجا میشه C1 به اضافه N. خیلی این زمان خطیه با ضرایب C1 و C2 که مشخص شد. اما برید سراغ این طرف محاسبه زمان اجرای الگوریتمی که با این رابطه بازگشتی نوشته شده، اینو شما برای حالت n زوج و فرد باید تفکیک بکنید. به طور کلی اون حالت اولیش یعنی تیه صفرش که همون مقدار ثابت C1 میشه، اما تیه n برای n زوج بر اساس این قسمت هست، یعنی باز یه ریترن داریم، یه ضرب داریم، این مقدار ثابت C2 رو داره و یه تیه ان دوم اینجا خواهید داشت، یک بار دیگه در این تابع اینجا فراخوانی شده، یعنی میشه دو تا تیه ان دوم. اگر این فرق باشه برای این فرد هم ما دو تا ضرب داریم و یه دونه ریترن که مجموع زمانشون مثلا میشه 33. باز همون دو تا تی ان دوم هم هست.
خب در واقع حالت ان فرد و ان زوج تفاوت خیلی جدی با هم ندارن، هر چی باشه توی مقدار ثابت با هم دیگه فرق میکنن. ولی فرم کلی معادله شون اینه که همون تی انی که داشتیم اینجا نصف شده، در واقع شده انش نصف شده، شده تی دوم، تی ان دوم و دوباره محاسبه شده دو تا تی ان دوم است. خب شما اینجا باید بتونید این معادله بازگشتی رو حل کنید و از حل این معادله بازگشتی تی ان رو به دست بیارید. واقعیت اینه که این چیزی که ما اینجا داریم اینم زمان اجراش خطیه، یعنی هم این خطی هم این خطی هست. اما ما میتونیم این الگوریتم رو بهتر هم بنویسیم. مثلا یه راه بهتر نوشتنش چیه؟ بهتر نوشتنش میتونه اینجوری باشه که بجنی شما f n دوم دوبار محاسبه کنید، یه متغیر قبلش تعریف کنید، مقدار f n دوم رو توش ذخیره کنید، مثلا z مساوی f n دوم، بعد یک بار محاسبه شده فقط اونجا z رو زد در z میکنید، یعنی اینجا ضریب دوه دیگه وجود نداره. خب اون الگوریتم باز بهتر هست. خب برای اینکه ما بتونیم این محاسبات رو انجام بدیم، از این جلوترش لازمه شما روش های حل معادلات بازگشتی رو بلد باشید. خب یه درسی گذروندید به اسم معادلات دیفرانسیل. خب یادش بخیر. نگران نباشید، با معادلات دیفرانسیل کاری نداریم. میخوام بگم معادله بازگشتی چیه. معادله دیفرانسیل روابط بین مشتقات یک تابر رو داره و شما از اون روابط بین مشتقات خود تابر رو میخواییم پیدا کنید. معادله بازگشتی نظیر گسسته همون معادلات دیفرانسیله، یعنی به جای اینکه شما یه تابع داشته باشید آرگومانش عدد حقیقی باشن، اینجا توابع شما آرگومانش از سریع هست، از طبیعیه، مثلا همین FN که مقادیر ورودیش 1-2-3 اینجوری گذاشته میشه. حالا شما روابط بین FN و تفاضلهاش رو دارید، مثلا FN منهای 1، FN منهای 2، و از روی این میخواید خود تابع FN رو محاسبه کنید. یکی از معادلاتی که خیلی فرم کلی داره و زیاد هم به کار برده میشه معادلات خطی مرتبه اولن. فرم کلی معادلات خطی مرتبه اول به این شکل: fn مساوی pn ضرب در fn منهای 1 به اضافه qn. اگر شما نمودار بازگشتش رو رسم کنید، بازگشتش چجوریه؟ fn چی رو فراخوانی کرده؟ fn منهای 1 رو، یعنی یه نمودار خطی بهتون میده. مثلا n به نمیدونه یک ضریبی داره، خود این ضریب تابع دلخواهی از n میتونه باشه، زده با یه مقدار ثابتی هم جمع شده، یعنی کیوی n. خب مثلا تو این مثال نگاه کنی، این فرمش با اون تطبیق داره دیگه، این fn این fn منهای 1، ضریب fn منهای 1 یعنی pn چنده؟ ثابت 1، مقدار کیو n هم c2. خب ما اینو خیلی به صورت ادهاک، یعنی بدون بررسی، معمولا با سعی و خطا به دستش آوردیم، ولی راحت اینا رو میشه با فرمول هم به دست آورد. خب شبیه این تو معادلات دیفرانسیل داشتید، یعنی این همین اونجا بهش میگفتن معادلات خطی مرتبه اول، اون ور بود مشتق FN، مشتق مرتبه اولش، یه تابعی مثل P ضرب میشه در به اصطلاح خود تابع F به اضافه یه تابع دیگه ای. اونجا در واقع بین مشتق مرتبه اول و خود تابع یه همچین رابطه‌ای برقرار بود. خب حالا کاری که من انجام میدم اینه که روش حل این معادله رو در حالت کلی مشخص میکنم. یه ذره سخته ولی نترسید. خب از الان میگم که نترسید، چون قرار نیست شما همیشه با این روش اینو حل کنید، یه فرمول آخرش به دست میاد، از اون فرمول استفاده میکنید. حالا اگه روش هم یاد گرفتید که خب خیلی بهتره. اون روش چی بود اونجا؟ اسمش چی بود؟
میگه
یه عاملی بود بهش میگن عامل انتگرال ساز. شما عامل انتگرال ساز رو به دست می آورید، عامل انتگرال ساز در دو طرف معادله ضرب می‌کردید، بعد از طرفین وقتی انتگرال میگرفتی جواب معادله به دست میاد. ما دقیقاً از همین روش استفاده میکنیم. اونم معادله گسستش.
خب
حل معادله خطی مرتبه اول در واقع هدف یافتن FN. من میخوام آخر سر FN رو پیدا بکنم. معادله هست FN مساوی با PN ضرب در FN منهای 1 به اضافه QN. اولین کاری که انجام میدیم شبیه اونجا توی معادلات دیفرانسیل عامل انتگرال ساز رو اینجا پیدا میکنیم. منتها اینجا انتگرالی در کار نیست، عامل مجموع ساز رو به دست میاریم. عامل مجموع ساز که اینو با میوی ان نشون میدیم ضرب این پی آی هست از آی مساوی یک تا ان. البته یه توان منهای یک هم داره، یعنی این ضربی که برای اف ان منهای یک هست و از اندیس یک تا ان در خودش ضرب میکنه. اینجا پی یک ضرب در پی دو ضرب در پی سه تا آخرش پی ان. بعد این عامل مجموع ساز رو ضرب میکنیم در دو طرف معادله، ضرب عامل مجموع ساز. حاصل چی میشه؟ میشه FN ضرب در میوی N به اضافه FN منهای 1 ضرب در میوی N به اضافه ببخش اینجا مساوی کنیم به اضافه کیوی ان زد در میگه. آها اینجا جا کیه ان در اف ان میوی ان به اضافه کیوی ان در دم. خب حالا شما نگاه کنید اینجا پی ان ضرب در میوی ان شده، پی ان ضرب در میوی ان. این جمله چیه؟ همین عامل مجموع ساز رو اگر بازش کنم این هست پی یک ضرب در پی دو پی ان منهای یک ضرب در پی ان. کلش هم یه توان منهای یک داره دیگه، یعنی همینا تو مخرج کسر قرار گرفتن. وقتی من این عامل رو دارم در این عبارت ضرب میکنم که اینجا پی ان داره، اینجا یه پی ان تو صورته، این هم یه پی ان در مخرج داره. اینا با هم دیگه ساده میشن، یعنی میشه پی یک تا پی ان منهای یک. خب طبق تعریف این میوی ان، پی ان ضرب در پی دو تا پی ان منهای یک به توان منهای یک میشه میوی ان منهای یک. خب پس این دوتا کنار هم دیگه وقتی ضرب میشن حاصلی که ما میده میشه میوی ان منهای یک. خب الان شما به این معادله میرسید، میشه FN در میوی N مساوی هست با FN منهای 1 در میوی N منهای 1. یه جمله ثابت هم که اینجا دارید کیوی N ضرب در میوی N. حالا شما میتونید
یه تابع جدید تعریف کنید، بگید اف ان ضرب در میو ان رو من اسمش رو میذارم جی ان. طبیعتاً اف ان منهایی در میو ان منهایی چی میشه؟ جی ان منهایی. خب این دوتا رو من میارم یک طرفه تساوی، یعنی میگم جی ان باشه منهای جی ان منهایی یک و این طرف کیوی ان ضرب در میوی ان. حالا اگر بیام از این طرفین به تعبیری انتگرال بگیرم، اینجا انتگرال میشه چی؟ همون زیگما، مجموع بگیرم، مجموع از یک تا یک عددی. خب اینجا چون در واقع حالت مجموع تلسکوپی میشه، تو مجموع فقط اون اولیه میمونه، آخریه بقیه حذف میشن، اون طرف یه دونه زیگما روش میمونه. پس در واقع شما یه دونه زیگما اینجا خواهید داشت، میشه زیگمایی مثلا آی مساوی یک تا ام. خب دیگه چون حد بالای زیگما رو میخواییم با ان به دست بیاریم، اسم این متغیر رو من عوض میکنم، میشه مثلا ام ام جی ام منهای یک، این هم میشه مجموع آی مساوی یک تا ان کیوی ام ضرب در میوی ام. خب تو این محاسبه از کردیم این مجموعه تلسکوپیه، قاعده ادغام به ما میگه که حد بالا رو بذاری تو جمله شماره بزرگتر میشه جی ام، حد پایین رو هم بذاری جمله شماره، حد پایین جمله شماره کوچیکتر میشه جی صفر. این برم که همون زیگمای دیگه رو ساعت بسته میمونه. نتیجه این که جی ان به دست اومد، جی ان شد جی صفر به اضافه زیگمای آی مساوی یک تا ان کیوی ام در میوی. حالا شما چون تعریف جی ان رو اینجا دارید، جی ان هست اف ان ضرب در میوی ان، اینو جایگذاری میکنید اف ان در میوی ان، این میشه اف صفر ضرب در میوی صفر به اضافه آی مساوی یک تا ان میوی ان در میوی ان. و حالا کافیه که فقط دو طرف رو بر میوی ان تقسیم بکنید، اف ان میشه یک تقسیم بر میوی ان ضرب در اف صفر ضرب در میوی صفر به اضافه آی مساوی یک تا ان کیوی ان در میوی ان. معادله حل شد، اف ان رو به دست آورد.
روش های مصرف کردن عامل مجموع تاست بعد یادم باشه یا
همین یه نکته داره ضرب پی آی ها اونجا به دلایلی این پیچیدگی بیشتری داشت، شما عملیات به اسم پی اونجا نداشتید، این رو بسته به شکل معادله با روش های مختلف انتخاب میکردید، بعضی حالاتش خیلی ساده میشد ولی بعضی حالاتش هم خوب پیچیده بود، ولی اینجا همیشه این رابطه رو داریم. حالا ممکنه تو بعضی از مثال‌ها فرمول بسته بده کردن برای این ضربه سخت باشه یا نتونیم فرمول بسته راحتی براش پیدا کنیم، اونجا از همون تقریب انتگرال میشه استفاده کرد. رابطه انتگرال در واقع این انتگرال زیما دیدیم یه رابطه‌ای با هم دارن، پی را از انتگرال میشه حساب کرد، من رابطهش فعلا کاری باش ندارم. تو اون حالتا تقریبش رو میشه به دست آورد. ولی الان از حالات ساده اگر استفاده کنیم همه اینا همیشه جواب دارن. ببینید تو محاسبه اینجا همیشه اول کار اینه که این میو محاسبه بشه، میو همین فرموله داره. میو رو محاسبه کردید دیگه تو این فرمول قرار بدی یه محاسبه زیگما نیازه که دیگه کار کنه. بله حد بالاشون همیشه آی مساوی 1 تا
ان نه
بله بله حد درسته چون
متغیری که من تعریف کردم اینجا M. بله. اینجا همین رو نوشتیم. بله اینا همش M. من
شکلی
بسیم از مادل مشخصی در اون برای حالتی که ضریب ثابت داشته باشه، اونها رو میگم تو حالت ضریب ثابت بر اونها ساده تر هست، منطقه دیگه محدود معادلات مرتبه اول نیست، معادلات مرتبه بالاتر هم به اونها میشه. خب خوده به شفا کنم مثلا فرض کنید یه معادله اینجوری بهتون دادن FN مساوی است با دو تا FN منهای یک به اضافه یک. و شما اجزای معادله رو مشخص کنید، PN چیه؟ ضریب FN منهای یک اسمش PNه، چنده؟ دو. QN چیه؟ QN هم مقدار ثابته میشه یک. خب کاری که باید بکنم ساختن عامل مجموع ساز میوی N میشه ضرب I مساوی یک تا N PI یعنی دو کلم توان منهای یک. خب دو از یک تا N درخواه ضرب بشه میشه دو به توان N به توان منهای یک برسه میشه یک دوم یا یک تقسیم بر دو به توان این عامل مجموع ساز میو ان رو به دست آورد. خب فرمول جواب ما چی میگه؟ میگه اف ان هست یک تقسیم بر میوی ان، یعنی یک تقسیم بر یک تقسیم بر دو به توان ضرب در اف صفر ضرب در میوی صفر به اضافه زیگما یک ام مساوی یک تا ان کیوی ام. کیوی ام چنده اینجا؟ یکه. میوی ام چیه؟ یک تقسیم بر دو به توان ام. خب من تو مرحله بازگشتین شرط اولیه رو میدم. فرض کنید اینجا ما داده که F0 مساوی 1 باشه. خب F0 مساوی 1 دادن، میوی 0 هم میذارید توی فرمول در میاد. میوی 0 میشه 1 تقسیم بر 2 به توان 0، یعنی این هم میشه 1. خب یک تقسیم بر دو، یک تقسیم بر دو به توان n که میشه همون دو به توان n، اینجا میشه ضرب در یک به اضافه مجموع n مساوی یک تا n یک دوم به توان n. خب این هم که فرمولشو توی بحث مرور ریاضیمون هفته پیش بررسی کردیم، فرمول همون مجموع هندسی هست، چه دو به توان n ضرب در یک به اضافه یک دوم در یک منهای یک دوم به توان n تقسیم بر یک منهای یک دوم. یک منهای یک دوم میشه همون یک دوم، نه که یک دوم باید ساده میشه، نمونه یک به اضافه یک منهای یک دوم به توان n. دو به توان n به اضافه یک n. اما مدل دیگه این معادلات که به مرتبه یک در واقع محدود نیست، شکل معادلات خطی مرتبه یک های همگن با ضریب ثابته. منظور از همگن بودن یعنی اون جمله ثابت وجود نداره، این یک. و ضریب ثابت هم یعنی ضریبی که برای در واقع اون تفاضل های تابع F در نظر گرفته شده همشون مقدار ثابت دارن. تو این حالت معادله با یه روش خیلی سرراست حل میشه، دقیقا مثل هم حل معادلات دیفرانسیل معادلشون. شما f n رو میگیرید x به توان r، ببخشید x به توان n، متغیر n دیگه، f n رو میگیرید مساوی x به توان n، اینجا جایگذاری میکنید، میشه x به توان n مساوی a1 در x به توان n منهای 1 به اضافه a2 x به توان n منهای 2. بعد این رو سادهش میکنید. از ساده سازی اگر معادلتون مرتبه k باشه، یک معادله در واقع چند جمله ای درجه k به دست میاد. این معادله رو حل میکنید، ریشه های معادله که به دست اومد ترکیب خطی ریشه های معادله به توان n میشه جواب به اصطلاح این معادله بازگشتی. حالا ضریب ثابت چجوری حساب میکنن؟ با تشکیل دستگاه معادلاتی که از روی مقدار اولیه ساخته شده. شما اگر در واقع معادله مرتبه یک داشته باشید، یه دونه مقدار اولیه دارید، معادله مرتبه دو دونه مقدار اولیه، و به این ترتیب دستگاهی که ساخته میشه ضریب ثابت رو هم مشخص میکنه. حالا ما چون کمتر از این شکل معادلات استفاده میکنیم، من دیگه وقت نمیذارم جزئیاتشو بگم. این طبعا تو درس ریاضی گسسته باید جزئیاتش دیده باشید. اگه هستی سوال در موردش داشت من جداگونه جواب میدم، ولی تو کلاس دیگه مطرحش نمیدم. روش بعدی نیازمند در واقع اینه که اون جمله ثابت رو هم در نظر بگیریم. اگر یه جی ان هم به این حاصل اضافه کنیم دیگه معادله همگن نیست، میشه ناهمگن. تو این حالت جواب در واقع اینجوری به دست میاد که یه جواب همگن اول به دست میاریم با همون روش قبلی،
بعد متناسب با اون جی انی که داریم یه جواب خصوصی برای مسئله در نظر گرفته میشه با یک ضریب ثابت که اون هم مقدار نهاییش بر اساس مقادیر اولیه تابع به دست میاد. اما اون شکلی از معادلات که تو کاربردهای درس ما خیلی به درد میخوره یه دسته از معادلات هن که اصطلاحا بهشون میگن معادلات تقسیم و غلبه. در واقع FN هست PN ضرب در FN بیوم به اضافه QN. خب توی این معادلات قبلی شما با F سر و کار داشتی، یعنی FN، FN منهای یک، FN منهای دو، از اون N داشت یه واحد یه واحد کم میشد. ولی تو یک سری از معادلات ما اون Nمون هی داره تقسیم میشه، مثلا هی تقسیم بر B میشه. این معادلات توی شکل خاصی از به اصطلاح طراحی الگوریتمی که یه روشی داره به اسم همین دیواید اند کانکیور یا همون تقسیم و غلبه ظاهر میشن. خب بعد روش حلش رو باید بلد باشی. من این معادله رو تبدیل می‌کنم به این شکل معادله، فقط همین قسمتشو میگم. بعدا چون این راه حل اینو شما بلد هستید، اینو از اون طریق میتونید به دست بیارید. مثال پاک نکنیم. طرز بازو هستش؟ نمیدونم چون تو پی‌دی‌افش نیفتاده، یه مشکل فنی داشته. حالا اینجا می‌نویسم مجدد FN مساوی PN ضرب در FN بیوم به اضافه QN. خب نگاه کنید، یه شرطی اینجا لازمه برای اینکه این معادله رو بشه حل کرد، اونم اینکه حتما N توانی از B باشه. چون دفعه اول که شما n رو تقسیم بر b می‌کنید، این n تقسیم بر b باید چی باشه؟ عدد صحیح باید باشه. چون این تابع آرگومنت صحیح اند دیگه. عدد حقیقی نمی‌تونه باشه. صحیح باید باشه. بعد دفعه بعد که دوباره تقسیم می‌کنید، خود fn بیوم اینور میشه fn تقسیم بر b2. بعد n تقسیم بر b2 هم باید عدد صحیح باشه. کلاً n تقسیم بر هر توان b که بشه باید عدد صحیح باشه. پس ما می‌گیم کلاً n باید فرم b به توان k داشته باشه. این شرط طبیعیه. کای نامرفی. کاری که انجام میدیم اینه که به جای n این b به توان k رو جایگذاری میکنیم. میشه چی؟ f b به توان k مساوی با p b به توان k ضرب در f b به توان k منهای 1 به اضافه q b به توان k. حالا شما F B به توان کار رو یه تابع جدید بگیرید به اسم G کار. این چی میشه؟ G کایم نهایی یه معادله به دست میارید در فرم همون معادلات خطی مرتبه اول، میشه G کار برابر با P B به توان کار ضرب در G کایم نهایی به اضافه Q B به توان کار. خب قبول دارید این همون معادله مرتبه اول خطیه؟ این ضریب تفاضل میشه پی بی به توان کا و جمله ثابت هم کیوی بی به توان کا. با همون روش میشه اینا حل میشه. فقط آخر سر که میخواید اف رو به دست بیارید، برای به دست آوردن اف اینو در نظر داشته باشید که ان هست بی به توان کا. پس شما هر جا به کا نیاز داشتید کا رو چجوری به حسب ان میذارید؟ احسن، میشه لوگاریتم در حقیقت n در مبنای b. این هم جایی گذاری بکنید دیگه به fn میرسید. اما حالات خاصی تو معادلات بازگشتی داریم که اینا خیلی زیاد استفاده میشه، واسه همین ترجیح میدیم که یک بار فرمتش رو ببینیم، فرمولش رو یاد بگیریم، هر جا لازم بود از همون فرمول مستقیم استفاده کنیم، دیگه لازم نباشه این راه حلهای طولانی رو بعضن به کار ببریم. این چند شکل معادله رو خدمتتون عرض میکنم. البته حفظ کردنش خیلی چیز پیچیده نیست، ولی حتی ممکنه ضرورتی نداشته باشه، چون خیلی از اینا رو میشه به صورت سعی و خطا هم به دست آورد. اگر فرم کلی معادله باشه fn مساوی fn منها 1 به اضافه آلفا، fn میشه f صفر به اضافه n ضرب در آلفا. یعنی در واقع این شکل کلی معادلاتی که هر دفعه داره به مقدار f قبلی آلفا اضافه میشه، این کلا n تا آلفا بهتون میده که با یه f صفر هم جمع شد. اگر fn باشه fn منها 1 به اضافه آلفای ضرب در n، fnتون میشه f صفر به اضافه آلفا ضرب در یه جمله درجه دوم، یعنی n در n به اضافه 1 تقسیم بر. اگر fn باشه آلفا ضرب در fn منها 1، fn میشه f صفر ضرب در آلفا به توان n، این تو این حالتی که در واقع ضریب اومده در fn منها 1 ضرب شده، همون ضریبه به توان n میرسه. و اگر فرم کلیتر fn مساوی pn ضرب در fn منها 1 رو داشتید، fn میشه f صفر ضرب در حاصل ضرب i مساوی 1 تا n pi. خب این چند تا فرمول هم پس در نظر داشته باشید که خیلی وقتا شما از محاسبات طولانی رها میکن. خب حالا با این چند تا تکنیک ریاضی که یاد گرفتیم، میخوایم زمان اجرای تعداد از الگوریتما رو محاسبه کنیم. خیلی وقتا تو محاسبه زمان اجرا یه عمل خاص رو روش دست میذارن، مثلا میگن که تو این برنامه خاص دستور ضرب یا عمل ضرب چند بار تکرار شده. نیاز نیست که شما اونجا همه دستورات برنامه رو محاسبه کنید، فقط جاهایی که ضرب وجود داره رو با روال ریاضیتون میشمارید. خب الگوریتمی که به عنوان مثال به ما دادن به این شکله، این قسمت آبی پررنگ، دو تا حلقه فور تو در توه، اولی میگه فور آی مساوی 1 تا n دو، دومی میگه فور جی مساوی n تا آی دو، چیکار کن؟ هر دفعه پرینت کن اف آی رو. خود اف آی البته یه تابعیه که اینجا تعریف شده، یعنی اف n در حالت کلی میگه اگه n مساوی 0 باشه 1 رو برمیگردونم، در غیر این صورت اف n منها 1 ضرب در اف n. خب اینو ما میایم در واقع می‌نویسیم براش. برای هر واحد فور تو در تو زمان اجرا طبعا با پارامتر n هم محاسبه میشه، میشه t n. اول یه فور i 1 تا n هست، پس میشه سیگمای i مساوی 1 تا n. داخلش یه دونه حلقه فور هست مجدد با j، منتها j از چند شروع میشه؟ از n. تا چند میره؟ تا i. بدنی داخل حلقه یه دونه پرینت f i هست. خب پرینت که خودش در واقع ضربی نداره، هر چقدر ضرب هست حتما داخل چیه؟ اون تابع f هست. یعنی شما تعداد ضرب هایی که داخل f i محاسبه میشه رو باید به دست بیارید. خب من این تعداد ضرب ها رو با t f نمایش میدم، t f به اصطلاح اینجا با i فراخوانی کرده میشه t f i. خب فقط یه چیزی رو خوب دقت کنید، یه وقت اشتباه نشه. اینجا توی حلقه فور دوم اون حلقه فقط یک بار اجرا میشه، قبول دارید؟ حلقه فور جی چند بار اجرا میشه؟ یک بار. چون تا زمانی که i مساوی n نشه، حد پایین حلقه کوچکتر مساوی حد بالاش نیست. تو بقیه موارد حلقه اصلا اجرا نمیشه. مثلا اگه i رو مساوی 1 بذارم، اونجا j میشه از n تا 1. مثلا n رو فرض کنید 3 باشه، از 3 تا 1 معنی نداره دیگه، اصلا اجرا نمیشه. تنها جایی که اجرا میشه که i برسه به n، بشه 4j از n تا n، چند بار اجرا میشه؟ یک بار. پس کلا این زیگمای دومی که اینجا نوشته شده، این فقط یک جا مقدار داره، اونم به ازای زمانی که i مساوی n باشه، اونم یک باره. پس در واقع مقدار واقعیه این حاصلی که باید محاسبه کنیم، همون زیگمای i مساوی 1 تا n tf آی هست. این حلقه دوم اولا نقش خاصی بازی نمی کنه. خب حالا باید تی اف رو حساب کنم. تی اف از خود تابع اف حساب میشه، یعنی تعداد ضرب های اون تابع اف رو حساب کنیم. خب تعداد ضرب های اف ان اگر ان مساویه اگر ان مساویه صفر باشه تی اف ان مساوی است با صفر، هیچ ضربی انجام نمیشه، فقط یه ریترن داریم. در واقع تی اف صفر مساوی صفر. اگر ان مساوی در واقع عددی بزرگتر از صفر باشه، اونجا در واقع میایم نسبت الس رو اجرا میکنیم، ریترن میکنیم اف ان من هایی که ضرب داره ان. خب اف ان من هایی چند تا ضرب داره؟ همون تی اف ان من هایی، یه دونه ضرب هم که تو خود همین دستور دقیقا ما داریم ضرب در ان میشه، پس میشه به اضافیه یک. خب حالا شما یه دونه دستگاه معادلات بازگشتی در واقع دارید، شرط اولیتون مشخصه، خود معادله هم مشخصه. این معادله با کدوم ساختار تطبیق داره؟ با این اولیه fn مساوی fn من ها یک به اضافه آلفا. آلفاش چنده؟ آلفاش مساوی یکه. خب جوابش هست fn مساوی f صفر به اضافه n ضرب در آلفا. تی اف ان میشه تی اف صفر یعنی صفر به اضافه ان ضرب در آلفا یعنی یک. خب تی اف ان مساوی ان شد، پس تی اف آی مساوی آی هست. این الان محاسبه کردیم، این هم میشه آی مساوی یک تا ان آی که حاصلش هست ان در ان به اضافه یک تقسیم بر دو. تی اف آی ببینید تو این دستور شما پرینت اف آی دارید دیگه، این تابع رو کلا اف ان نوشتیم، حالا اینجا اف آی یعنی به ازای ان مساوی آی فراخوانیش کردیم. زمان اجرا شما محاسبه کردیم تی اف ان شد حالا به عنوان آخرین مثال لطفاً اینو حل کنید. الان میگه دستور print در قطعه کد زیر چند مرتبه اجرا میشه. این تابع fn اگر n مساوی 1 باشه return میکنه 1 رو، در غیر این صورت print میکنه fn دوم و بعد مجدد print میکنه fn دوم رو، آخرش هم 0 رو return میکنه.
جل کرد. کسی محفظ نشد؟ معادل موشک نیست، یه تعداد پرینت باید حساب کنید. خانم سیدی حل کرده. پس چی کار داری میکنی؟ چی مینویسی؟
صورت
صورت شده. اگر n مساوی 1 باشه چند بار پرینت داریم؟ اصلا پرینت نداریم. خب پس تو شمارش داده پرینت ها من tn رو میگیرم، تعداد پرینت در اجرای fn، tn 1 مساوی 0. حالا اگر n بزرگتر از 1 باشه وارد قسمت else میشیم دیگه، print fn دوم و print fn دوم. اینجا tn یعنی تعداد همون print ها اینجوری باید محاسبه بشه. خوب دقت کنید اشتباه نشه. خود fn دوم داخلش tn دوم محاسبه در اجرای print وجود داره داخل fn دوم. از یه دونه تیه اندوان داریم اینجا. ضمناً این یه دونه دستور پرینت هم اینجا داره انجام میشه. پس یه دونه به اضافه یک هم داریم. بعد دقیقا شما تو خط بعدی این همین براتون تکرار میشه. این تو خط بعدی هم دوباره به اندازه تیه اندوان پرینت در واقع اجرا میکنیم. یه دونه پرینت هم که تو خود دستور هست میشه به اضافه یک. این دوتا در خود دستوره. اینا چیه؟ توی بازگشت بله نگاه کنید، من تعریف کردم tn تعداد پرینت ها موقع اجرای fn هست، درسته؟ اینجا که اگه n تو مساوی 1 بشه سریع ریترن میکنه، 1 رو اصلا پرینت نداره. ولی زمانی که n بزرگتر از 1 دو بار دستور پرینت fn دوم اجرا میشه. خب خود محاسبه fn دوم دوباره همین تابلو رو رام میکنه با n مساوی n دوم دیگه. خود همین تعداد پرینت داره، طبق تعریفش هست tn دوم. اما تو همین دستوره خودش یه پرینت هم پشتش نوشته. یعنی من ممکنه بود اصلا این پیمیت رو اینجا نذارم، این نمیذاشتم، این به اضافه یکم نمیخواستم، ولی چون دیدونه توی این پشت FN دوم هست، پس یک واحد به اضافه تیه FN دوم تو دستور بردیم این همین تکرار شد. خب شما الان معادله بازگشتی رو به دست آوردید، اینجا TN شد دو تا TN دوم به اضافه دو. حالا هنر حل این معادله هست که شما میتونید حلش کنید، حل کنید دیگه، این معادله دیگه حلش کنید. من یه مرحلهش رو برم، این معادله تو این فرم دیگه، تو این فرم که هست، ما در واقع میگیم که N حتما با توانی از این عدد مخرج باشه، یعنی N حتما یه دو به توان کاری هست، جای گذاری میکنیم میشه T دو به توان کار مساوی دو تا T دو به توان کامن های یک اضافی دو. طرفین رو تقسیم کنید بر دو به توان کار، این طرفین اگه در دو به توان کار ضرب بشه این میشه T دو به توان کار تقسیم بر دو به توان کار مساوی با تی دو به توان کار منهای یک تقسیم بر دو به توان کار منهای یک. نه در واقع میشه دو تقسیم بر دو به توان کار. خب حالا کی میتونه اینو به جواب برسونه؟ هر کی میتونه بیاد پای تخته تمومش کنه. قضیه هست این کدوم قضیه؟ خب آها درسته. ببینید قضیه اصلی تقریبا سر تقریبی جواب میده. خب اون که تو ذهنتون هست اون قضیه اصلی اونو بعدا توی جلسه دیگه من میگم. اونتا این جوابی که میخوام جواب دقیقه، یعنی به صورت دقیق جواب تیه این رو میخوام به دست بیارم. الان به اینجوری که رسیدم دیگه اصلا نباید کار پیچیده ای باشه. خواهیم کنید چی کار باید بکنیم؟ تمرکز نداریم. آیا از اون فنو آقای جواری که تمرکز داره بگه. یا پایی کلن اگر شما تیه دو به توانیکا تقسیم بر دو به توانیکا رو یه تابع جدید تعریف کنیم، مثلا اسمش رو داری جی اکا، این جی اکای این بر چی میشه؟ جی اکای منهایی. حالا این جی کای منهایی رو بیارید این طرف میشه جی کای منهایی، جی کای منهایی یک مساوی دو تقسیم بر دو به توان کا، از طرفین مجموع بگیرید، از یک تا کا ازش مجموع بگیرید جی کا به دست میاد. جی کا رو داشته باشید تی دو به توان کا تقسیم بر دو به توان کا به دست اومده، فقط کافیه به جای دو به توان کاش دوباره بذارید ان تی ان به دست میاد دیگه، این کار آخرش خودتون انجام بدید. جوابی که به دست میاد از این راه حل معادله است. برم این تیکشم برم تموم کنم دیگه، اشکال نداره، فایده
نداره، وقت
نه حالا به جای دو به توان کا میذارم n. از اول اینو فرض کردیم میشه tn تقسیم بر n. خب t یک هم که قبلا داشتیم صفر بود، این جمعه کلن میشه صفر، این هم که میشه به اضافه دو منهای دو تقسیم بر n. طرفین در n ضرب کنید جوابش به دست میاد، میشه تی n مساویه با دو n منهای دو. تعداد ضرب ها دقیقا به ازای هر n‌ای که ورودی الگوریتم بدید میشه دو n منهای دو. خب اگه سوالی هست لطفاً بفرمایید. خب حضور غیاب میکنم آقای ابراهیمی، خانم احمدی کیا، آقای اعتمادیان، آقای اعظمنیا نیستن، خانم امام خوب، آقای میر محسنی غایبن، خانم بنی فاطمه غایبن، خانم بولحسنی غایبن، آقای پایدار، آقای جلیلیان غایب، آقای جواهری، خانم حاجی ها، آقای حسین نژاد، آقای حسینی، خانم حمزه، آقای حیدر بیک نژاد، آقای راستی، آقای سید کاظم نیستن. فرم خانم سیدی، آقای صمدی اشو ندارم، آقای عابدی، خانم علی دوستی، خانم فقیه ایمانی، خانم کرامت غایب، خانم کوزگر، خانم کیخا، آقای لطیفی، آقای مدبر، آقای مدبر شما 92 هستین؟ زیارت نکردین شما رو؟
از 92 خسته
هستین.
آقای معنوی، آقای معنوی نیستن؟ خانم مقدمی نیا؟ کجای خانم؟ آقای منصور دهقان؟ آقای موسوی؟ قایب؟ خانم ناصر فلا؟ قایبم؟ آقای عزیزان پناه؟ خب خسته نباشید دوستان، بفرمایید.